بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
مسألة عدم خروج حد از ملك سائق قبل از اشعار و تقلید مقتضای قاعده و احتیاج به تعبد مخصوص در این باب ندارد. مسئله این که و جواز ابدال همینطور اینا مقتضای قاعده که اگر کسی پیش خودش وضع کرد یه هدیه را که این را من میبرم و این را هدیه قران قرار میدهم و هنوز عقد احرام نبسته است، اعم از این که اشعار و تقلید بکند او را قبل از عقد احرام بی قصد احرام یا نکند، این به مقتضای قاعده است که نه از ملکش خارج می شود و نه واجب می شود بر او که این را ظرف بکند، بخواد یه چیز دیگری را قرار بدهد اشکال ندارد، بخواد اصلش هم قرآن به جا نیارد اگر واجب نباشد برش مانعی ندارد. حج افراد ده. اول قصد بکند و قبل از این که محرم بشود پشیمون بشود بگوید که من حج افراد میارم مانعی ندارد. اما حالا اگر چنون که محرم شد یا به اشعار و تقلید که قصد احرام کرد، عقد احرام را به اشعار و تقلید منعقد کرد، یا این که اگر هم لبیک منعقد کرد باز اونطوری که در باب احرام گفتیم اگر هم به لبیک منعقد کرد به هر سه این کار می شود، نهایت هر کدوم را که مقدم بدارد دوم سومش مستحب می شود که فل حقیقه نظیر تکبیرت الاحرامی که بنابر قول بعضی ها مثلا هفت تکبیرت الاحرام میگویند منتهاش این فردش افضل باشد، فرضاً اینجور باشد که به این سه تا میشد آخرش، منتهاش اینجوری محرم شدن که اول به لبیک و بعد هم به اون دو تا یکی یا هر دو، این افضل باشد احرام اینجوری. حالا در هر حال اگر اینجایی که خاطر جمعی شد و گفتیم صحیح هست که محرم شد به اشعار و لبه، اینجا حالا دلیل میخواییم بر این که این دیگه واجب میشود به اشعار و تقلید، این حیوانی را که اشعار کرده این برش واجب میشود این را ذبح کند و نمیتواند منصرف بشود، اون وقت دلیل یکی آیه شریفه را ذکر کردن که لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد، که معنی لا تحلوا یعنی اینا را دیگه به همش نزنی، حالا که شما بله عقد احرام بسته اید اینا را دیگه به هم نزنید و حلال نشمارید محرمات الهی را. و روایتم که دیروز خوندیم مال حسن حلبی بود که فرمود اگر چنون که اشعار نکرده این دیگر برش جایز است تبدیل، هر کاری میخواد بکنه، میخواد بفروشد، میخواد هر کاری میخواد بکنه، و اگر اشعار کرده دیگه واجب است که او را ذبح بکنه. هر حرمتی یه جوره. اگر عقد را گفتن لا تحلو، معناش اینه عقد را به هم نزنه. اگر بیت حرام را گفتن، یعنی در اونجا خلاف احترام نه به جا نیارید. هر چیزی احلال تحریمش به مقتضای خودش هست. یکیش هم قلائده. یعنی قلائدی را که همراهتون آوردید یه تغییرش ندید. این قلائده هدیه. هدیه. تو قابل برگشتن نیست. به معنی شده نباید برشون گردونید. نباید برش گردونی، تغییرش بدی. اینایی را که خدا قرار داده تغییر ندهی. یه چیزایی که منافی با احکام الهی است در نسبت به این اشیا شما عمل نکنی. هر شما خود باشه.
این آیه
خودش
مشرفه
نیست. همین میگه وحدی. این میگه هدا. چرا این دورش هست که وحدی شما هدی و قلائدی را قرار دادید دیگه اینو تغییر ندهید. عرض می شود که روایت هم که فرمود اگر شما اشعار کرده اید دیگه واجب است که خود او را ذبح کنید. حالا نهایت این است که در آیه در روایت بعضی خواستن خدشه کنن، گفتن این روایت فقط اونجایی را می فرماید که این گم شده باشد، اشعار کرده است و بعد گم شده است و بعد پیدا شده، اونجا را گفته واجب است ذبح کنه. اما مجدد اشعار موجب وجوب ذبح ای را نگفته. ای را خوب صاحب جواهر یه تعبیر بله می فرماید که این اهلیت ندارد که من این مطلب را که انهو بنویسن. صحیح نیست این احتمال. و اون جهتش این است که اینجا از اون مواردی است که آدم به مناسبت حکم و موضوع میفهمد که موضوع حکم اشعاره. نه، یعنی اگر حالا فرمودن این حیوانی را که شما اشعار کرده اید خودش را باید ذبح بکنید و نمی شود ترک کرد و نمی شود ابدال کرد، آدم ببیند اینی که فرموده این حیوان من اشعار کردم و بعد گم شد و بعد پیدا کردم، امام می فرماید واجب است. آیا در این کاری که واجب باشد ذبحش گم شدن مدخلیت داره که اگه آدم ذبح را یک حدی را اشعار یا تقلید بکند و گم نشد دیگه واجب نیست؟ آیا پیدا شدن بعد از گم شدن مدخلیت داره یا اشعار کردن مدخلیت داره یا اشعار با این دو صفت مدخلیت داره؟ به مناسبت حکم موضوع آدم میفهمد که این جهتش همون اشعاره، غیر از اشعار چیز دیگه باعث وجوب ذبحش نشده، اما گم شدن و پیدا شدن و اینها مدخلیتی نداره. این از قبیل همون مثال هاییست که میگوییم مثلا یک بچه آمد و دست گذاشت به بول و حالا ما اینا چه کار بکنیم در مسجد و دستش به بول بسید و وقت بفرمان برو دو مرتبه آب برید، آدم یقین دارد مسجد در این دو مرتبه آب رفتن مدخلیت ندارد، بچه بودن مدخلیت ندارد، دست مدخلیت ندارد، نیزان مراقی بول است. اینم همینجوره که آدم میفهمد که میزان اشعار اما گم شدن و پیدا شدن و اینها دیگه درش مسئلیتی نداره. خب حالا از روایت هم فهمیدیم اشعار. اینم هم سلام در این که در این روایت یا در آیه این معنا رو دیگه نمیفرمایند که اشعار به چه قصدی، یعنی تلبیه، یعنی تکبیر یا تلبیه یا عوض تلبیه اشعار کرده باشی. همین میفرماید روایت اگر اشعار کرده، اونم گفت اشعار کردن، نپرسید که چه جور اشعار کردی، به قصد این که مثلا منعقد بشه و احرام تو این اشعار را کردی به جای تلبیه یا نه. این اطلاق دارد هر جوری اشعار بکنی، میخواد قصد احرام به او بشود یا تأکید احرام به او بشود یا نشود. این را دیروز من عرض کردم که امکان دارد که بگویم این منصرف به اون اشعاریست که میکردن به همین نه، به جهت این که نوعاً یا وقتی دستور داد امام علیه السلام که این به جای لبیک اثر دارد، یا به جای لبیک میگفتن یا به عنوان استحباب بعد از لبیک دو دفعه، اینم جزء همون لبیک. یعنی این سه چیز را ما ینعقد به الاحرام حساب کردن، منتش هر کدام را اول بگوید دویومیشم باز مستحب است که هم در حینی که میخوای منعقد بکنی این را بگویی، ولو نگویی اما در حال انعقاد این مستحبه یا واجبه این را بگویی. نوعا منصرف به این معنا هست که اینطور باشه. حالا یه احتمالی هم داده است که صاحب جواهر ممکن است که ما مرتضیم ببین که مراد از هدیه قران اونیست که، یعنی مراد از قران مقرون بودن نیت است به حد، که ندانستیم یعنی که مقرون بودن نیت به حد یعنی به قصد حد یا به مقرون بودن نیت به اشعار و تقلید حد. یه وقت است که الانی که میگد من مثلا حج می کنم برای خدا قربتم الالله، یا خود حالا لبه محرم می شوم برای حج، فرض بفرمایید قران اینطوری، یعنی حج با حد که این نیت را مقرون به حدیش می کنم. یه وقت نه، نیت احرامش مقرون به اشعار و تقلید باشد. اصلا حج قران که میگوین که به ذهن میاد یه حجی که حد همراهش میبردش. ایشون الان اینطور میفرمم مگر این که کسی بگر حج قران یعنی المقرون و نیتهی بالحد. حالا مقرون و نیتهی به نفس حد یا به اشعار و تقلید حد. اگه به اشعار و تقلید حد باشد که دوباره برمیگردد به همون معنا، که معناش می شود که اینی هم که گفته من اشعار کردم یعنی نیت حجم را با اشعار قرار دادن، مقرونه به اشعار قرار دادن که بل اشعار منعقد بشود. در هر حال اینو که درست ما اصلا هم معناش ملتفت نشدیم، هم دلیلی نداریم بر این که اگر غیر از اشعار و تقلید باشد بگوییم این واجب می شود بر او به نیت تنها بدون اشعار و تقلید. حالا در هر حال، حالا آیا بعد از آنی که قائل شدن مشهور یا اجماع به آیه و به روایتم تمسک کردن که اگر اشعار یا تقلید شد واجب می شود این را ذبح کرد و ابدال جایز نیست، آیا در ملک آدم باقی است و واجب است ابدالش، یا از ملک خارج می شود و جایز نیست ابدال، یا از ملک خارج می شود و جایز نیست ابدال؟ چون ممکنه یه چیزی واجب باشد بر انسان عمل بکند، ملکش هم باشد. مثلا اگر انسان نذر فعل کرد، نذر کرد که این گوسفند را در راه خدا ذبح بکند، به این نذر، نذر صحیح، به این نذر ذبح این گوسفند واجب می شود، اما گوسفند از ملکش خارج نمی شود، هنوز ملکش است. ولذا اگر بفروشد بیعش صحیح است. نهایت حنس نذر کرده اگر نکشد در راه خدا و باید کفاره بدهد، اما این ملکش همه جور تصرفی تا نکشده میتواند درش بکند، بالخصوص تصرفی که منافی با عمل به نذرش نباشد و تکلیفا برش واجب میشود حفظ این گوسفند و کشتن در راه خدا. و اما مسئله وضعی ملک ازش، از ملک، ملکیتش خارج نمیشود این مملوک. حالا آیا این روایت یا آیه یا اجماع که داریم بر این که این واجب است ذبحش و ابدالش هم جایز نیست، از ملک هم خارج میشود؟ نه، دلیل بر این معنا ندارد. اون وقت پس اینی که صاحب شرایع فرض گذاشته است ما بین اونی که قبل از سیاق و بعد از سیاق و فرمودن نسبت به قبل از سیاق این از ملک خارج نمی شود، بعدم دوباره از ملک خارج نمی شود، پس این یعنی که این چه فرق میکند؟ خود صاحب شرایع هم می فرماید بعد که این از ملکش خارج نمی شود. این لابد نظر به مسئله ابدال که اگر چنون که قبل از سیاق باشد، حالا به قول ایشون اگر سیاق را هم کنیم بعد تقلید و اشعار، این ابدالش جایز است و اگر بعد باشد ابدالش جایز نیست، اما ملک خارج نشدنش فرق نمی کند. کانه اون که می فرمد ولا یخرج هدی القران عن ملک صاحبه و له ابداله، این مقدمه و له ابداله هست. و الا بعد از آنی هم که اشعار و تقلید کرد و به فرمایش شرایع شاه بعد از آنی که سوق داد، باز هم از ملکش خارج نمیشه. و کارهایی که منافی با این باشد که منافی نباشد با مسئله ذبح، این مانعی ندارد که بعد صاحب شرایع خودش میفرماید میگوید رکوبش جایز است، خوردن شیرش جایز است، بلکه نتاجش هم مال خودش است. حالا همینی را که برش واجب بود ببرد ذبح بکند، باز نتاجش هم مال خودش هست، همچنین نیست که بگیم این از ملکش خارج شده است و حالا نتاجش هم مال اونی. بله، اصلا هم علی‌ذلک این تفصیلش فقط باید هم کنیم بر این که مقدمی ابدال و عدم ابدال هست، که اگر هنوز اشعار و تقلید نکرده ابدال هم جایز هست، ولی اگر اشعار کرد یا تقلید کرد دیگه ابدالش جایز نیست. اینها مال اون هدیه بود که قطع نظر از اشعار و تقلید و سوق دادن واجب نباشد بر انسان، اما اون هدیه را که قطع نظر از این واجب باشد بر انسان، اون دیگه وجوب ذبحش محتاج به اشعار و تقلید نی. مثل این که مثلا نذر کرده است که این حد را حدی قران قرار بدهد، لله علیه ان اقترن اقرن بالحج را به این حدی محسوس معین، و اینجا دیگه این نظر به منزله اشعار و تقلید سبب وجوب این می شود و سبب عدم جواز تبدیل این فرد می شود. اگر نزد کرده باشد معینی را ولو هنوز اشعار و تقلیدش نکرده است، دیگه برش واجب است خود این را بیارد اشعار و تقلید کند و باشد سوق بدهد برای هر و جایز نیست براش ابداع. بله اگر نظر کلی کرده باشد که من نظر کردم حجی به جا بیاوره که یک قربانی همرام سوق بدهم و به عنوان قران حجیم را برش دارم و ببرمش برای محل حج و محل نهر و اونجا ذبح بکنم. این کلی، حالا اگه یکی را به قصد اون کلی همراه خودش برداشت، مجرد برداشتن این که بیاورد این کار را بکند تا اشعار و تقلیدش نکند، این معین نمیشود مصداق کلیش که بگیم لا یجوز له تبدیل به جهت این که این نذر کرده است. اونها کلی را نذر کرده است ولی تا اشعار و تقلیدش نکرده میتواند تبدیلش کند. اینجا از علامه نقل میفرماید که ایشون فرموده است که این کلی را اگر فقط به نیت بردارد که هدیه خودش قرار بدهد و مصداق نظرش قرار بدهد در مقام امتثال، یجوز له تبدیل مادامی که اشعار و تقلید نکرده. اما اگر به قول بگوید که جعلت هذا مصداقا لنظری و این را قرار دادم قران برای خوده، وقت اینجا فرموده این معین می شود. این که مشکل است آدم بگوید به این لفظ مصداق کلی معین در این فرد می شود، بلکه اگر مقصودشون این باشد که در مقام حج هم در مقام لبیکش مثلا بگوید لبیک و در اونجا هم که نیت حج را مستحب است به لفظ ذکر کنی بگوید لبیک، من قصد می کنم احرام حج قران را که این گوسفند مخصوص را به قران بیارم برای قرانه، ولی اشعار و تقلید نکرده باشه، بازم مشکله که ما بگویم به این نیت با این زمینه این گوسفند معین می شود منظورش به این شرط، خیلی مشکله. دلیل می خواهیم برای این که این را بگوییم و به نیت تنها یا قول این معین نمی شود. دیروزم عرض کردم این شبیه این می شود که کسی از انسان گوسفند کلی بخواهد و انسان یا قولن یا قصدن تعیینش کند در یک شخصی و بگوید که این را قرار داده اند و تا اقباض او نداده و او قبض نکرده معین نمی شود اون کلی در این، که ما بگویم که این دیگه حالا ملک شخص او شده است، این معین نمی شود. اینجا هم همینطوره. پس اگر که این هدیه قران منظور باشد، شخصی اشعار و تقلید نمی خواد برای وجوب ذبحش، و اگر منظور باشد به نحو کلی اونم مثل همونیست که نذر نشده باشد و برش واجب نمی شود و یجوز له الابداع مادامی که اشعار و تقلید نکرده باشد. و در هر حال می فرمایند این هدیه قران را اگر اشعار و تقلید کرد واجب می شود بر او نهر. مثلا اگر شطور بود که اشعار کرد واجب می شود بر او نهرش، و اگر چنان که گاو و گوسفند بود ذبحش واجب می شود. منتهاش واجب می شود که در منا اون را حج کند اگر در حج باشد، واجب می شود که او را نهی کند در منا اگر در حج باشد، و واجب می شود او را نهی کند یا زم کند در مکه اگر در عمره باشد. حالا دلیل این معنا که باید هدی سیاق را اگر در حج با خودش سوق داده است در مکه در منا باید زم کرد، و اگر در عمره با خودش سوق داده باید در مکه ذبح کرد، دلیل این معنا به روایات
عمره تمتع که در منا از نظر عمره تمتع
بله. اگر در حج بود ولو حج قران باید در منا ذبح کرد. حالا ما حج قران رو داریم میخونیم. حج قران اگر زن بله برای خودش حج برداشته است در حج قران باید در منا ذبح، و اگر حج سوق داده برای خودش در عمره این را میفرمان در مکه باید سوق کنه.
حالا هر عمره میخواد باشد،
اگر کسی با عمرش حج برداشت و وقتی که میخواست لبیک بگوید به عمره با حج با اشعار منعقد کرد عمره را، اینو باید در منا. روی این معنا مثلا حتی عمره مفردن اگر یک کسی عمره مفردن میخواد به جا بیاورن و همراه عمرش حد بر میداره، وقتی باید در مکه ایراد ذبحش بکنه نه در منا. خب حالا دلیل این معنا روایات است، اجازه این یک چیزی نیست که بیان ما بتونیم قاعده ای درست کنیم. این روایاتی که همینطور دستور میدهند که اگر در عمره هست باید در مکه، و اگر در حج هست باید در منا ذبح کرد. روایت بله حسن ابن محبوب عن ابراهیم الترفی عن ابی عبدالله علیه السلام باب چهارم است در ابواب وضو و در منا ذبح، باید در منا باب چهارم در ابواب ذبح. عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكه في العشر فقال ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكه ان شاء وان كان اشعره او قلده فلا ينحره الا يوم الاضحى. این حالا مال حج. باز روایت دیگر از شعیب اقرقوطی یا اقرقوطی، اینجا کی نوشته جواهر اقرقوطی نوشته، قالت قلت لابی عبدالله علیه السلام شقت فی العمرت بدنه فا این انحرها، قال به مکه، قلت فأي شيء أعطي منها يا من حكم دیگری هست که فرمود یه سلطش را بخور یه سلطش را کتار بخور. ولی از این گفت که من در عمره همراه خودم بدنه برداشتم، کجا ذبحش بکنم؟ فرمود که به مکه. باز روایت دیگر می‌فرماید معاویه بن عمار قال و ابو عبدالله علیه السلام من ساق هدیان فی عمره فلینحره قبل ان یحله، و من ساق هدیان و هو معتمر نحر هدیه فی المنحر و هو بین الصفا و المروه و هی بالجزوره، که جواهر می فرماید مثل قصبره در وزن قصبره. بله اون روایت اول همین می فرماید انحرها به مکه، این روایت می فرماید که نهر بکند ما بین صفا و مروه و هیه به جزوره، که می فرماید جواهر که افضل این است که او را در فناء مکه از مداره کرد، افضل این است که او را در فناء کعبه در سعی امام کعبه در اون وسعتگاهی که جلوی کعبه هست، که می فرمان نزدیک یه تلی هست دسته ای را اسمش را جزوره گذاشتن که اونجا بین صفا و مروه، نه اینکه تو خود صفا و مروه باشه، بیرون صفا و مروه نزدیک تلی هست که اونجا باید ذبح بشه، یعنی افضل این است که اونجا. حالا اون روایت اول مطلق، روایت دوم مقیدش کرده اینجا. اون فرموده مکه، معنی مکه یعنی تو خونه های مکه هم اگه ذبح بکند عیب نداره. این روایت فرموده است که در بین صفا و مروه باید باشد، در منحر که بین صفا و مروه باشد. اون وقت مقتضای اطلاق و تقیید این است که بگویم جاش همون منحره که در این منحر باشد. اون وقت افضلش جزوره هست، بین صفا و مروه هم باز مطلقه. این روایت که می فرماید بین صفا و مروه و هیه بالجزوره، اون خصوص جزوره. حالا اون می فرماید که مدارک افضله. فالحقیقه هم دایره ما بین این است که این روایتی که می فرماید بین صفا و مروه و بالجزوره، این را مقید اطلاق اول بگیریم که فرمود به مکه، تا بشد اطلاق و تقیید و این واجب باشد در اینجا، یا خیر اطلاق او را محفوظ بدانیم و ظاهر این امری را که می فرماید اینجا ذبح بکن این حمله بر استحباب کنیم. یعنی یه ظاهری داریم مکه اطلاق داره، ظهور در این داره که همه جای مکه به حسب اطلاق، ظهور در این ظهور اطلاقی، ظهور در این داره که هر جای مکه که ضبط بکنید مجزی هست. یکی هم این ظهور امر که می‌فرماید در خصوص جزوره باشد بین صفا و مروه. اون وقت این جمع ما بین این دوتا روایت به یکی از این دو جوره، یا باید اطلاق او را تقلید کنیم و ببین خصوص جزوره هست، و یا باید ظهور این امر را تقلید کنیم ببین مکه همه جاش مجزی است، نهایت اینجا افضل است. حالا اگه توانستیم که بگوییم که این افضلیت را اثبات بکنیم، اون وقت ببینیم که دیگه پس همه جای مکه به جایز است و این افضله. اینجا صاحب وسائل جواهر می‌فرماید که ممکن است که تسامح در به تسامح حکم به استحباب بکنیم. نمیدونم مرادش از تسامح اینجا چیه. این افضلیت یعنی اگر ما این را تقلید نکردیم مکه را، خب این دیگه تسامح لازم نیست. امری که میفرماید اینجا مثلا ذبح بکنید هم رو بر استحبابش میکنید. اگر تقلید کردیم که این واجب میشود اینجا، یه حاجت به تسامح نیست که بگیم تسامح در ادله سنن. خیلی خب اینم یه چیزی بود. بله در هر حال این مقتضای روایت، حالا وقتی بنا شد گفتن مکه، اینم نگه بین صفا و مروه و به جزوره، قطعا اینجا اگر آدم ذبح بکند امتثال کرده است. منتهی جاهای دیگه مکه علا تقدیری که این مقید باشد مجزی نیست، علا تقدیری که فقط استحباب باشد مجزی هست، پس اینجا ذبح کند بهتره. بله قاعده است که حمله بر اطلاق و تقلیده هر بله ها بله یه روایت هم داریم که موافق اینه که آمد تعییر کرد حضرت را که چرا شما در مکه نفت کرد. خب اونم معلوم نیست حضرت در دیر بین صفا و مروه نفت کرده
در منزلتون.
در منزلتون صحیح. اون وقت حضرت فرمود مکه کلها من هست. وقتی که با اون جمع بکنیم این درست میشد که اون شاهد میشود که این روایتی که میفرماید در خصوص جزوره حمله بر استحباب کنیم و بجاست اونجا یک کسی میاد به حضرت ایراد میکنه که شما چرا در مکه نهر کردید قربانیتون را، در منزلتون حضرت فرمود کلها منها. لیکن چیزی که هست از اون روایت باز نمیدانیم که آیا این قربانی بود که سوق داده بودن همراهشون یا نه به نحو استحباب مخواستن یه چیزی قربانی کنن خیر کنن. تاریخ دارد سوق داده بود.
بله. حضرت رسول آمدند جای معجلی در نابه کردند و مردم خبردن موفق از شما
بله هر جای مخواست
اما در عمره حضرت فرمودند که باید که در جای معجلی باید من هم نفت بشه اما موفق از هر جای مخواست انجام
بده. بله خب اون مسعود حالا هدی سیاق را حالا اگر اون روایتم باشد این معنا که حتی هدی سیاق بودش به حضرت فرمود مکه کلها من هست روح معناشونه هر هدیه مخواد باشد، اگر مال عمره باشد باید اینجا باشد و اگر مال حج باشد باید در مکه باشد منا باشد، هم منا همه جاش من حرم هم مکه همه جاش من حرم، اون وقت رو این زمینه افضل میشه و خصوص جذبه در خصوص جذبه. چنانچه صاحب مدارک هم نقل که میکند از اصحاب میفرمد افضل است و اصحاب هم موافق شدن با این معنا. این مال جایه. بعد میفرمد که اگر چنانچه هلاک تو قربانی در بین راه که میامدیم و این هدیه را که سوق دادن در بین راه آسیبی به او رسید. آسیب رسیدن دو جوره. یه وقت این است که یه عیبی پیدا می کند، پاش می کند، عیب نخوش می شد. یه جوری است که نمرده ولیکن نمی شود اینا بیارندش در مکه و ذبحش بکنند در عمره، یا اگه در حج باشد نمی شود اینا بیارند در منا و ذبحش بکنند. اون وقت این را می فرمایم که اگر دو جور حد داریم، یک حدی داریم که قطع نظر از سو واجب نیست به نحو استحباب، این حالا که میخواد حد به جا بیاورد دلش میخواد که حد هم را خودش بردارد، ولی کن چیزی برش واجب نیست، نه نذر کرده حج قران به جا بیارد یا عمره‌ای که همراش حد سوق بدهد، نه کفاره برش هست که واجب باشد حالا وقت دارد بیارد و دم کشید بکند، همین دلش خواسته مستحبی به جا بیاورد این حد را برداشته، گرچه الان به اشعار و تقلیل برش واجب می شود ذبحه، لیکن قطع نظر از این اشعار و تقلیدش که موجب وجوب قربانی شد، قطع نظر از این جهت وجوبی برش نبوده. این را می فرمان اگر